الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. أما تعارض استصحاب با أصالة التخيير، أصالة التخيير که یکی از اصول عملیه است، خودش هم عقلی لا غیر. أصالة التخيير اصل عملی، حاکم به او هم عقل است. تعارضش مثل این که آخر ماه رمضان، اول ماه شوال، یوم شک شد. انسان شک کرد امروز آخر رمضان است تا اینکه صومش واجب بشود، یا اول شوال است تا صومش حرام بشود. دوران بین المحظورین، بین الوجوب و الحرمت. عقل حکم می کند به تخییر. خب دوران بین المحظورین جای اصالت و تخییر از عقلن. از طرفی هم استصحابی داریم، استصحاب بقای رمضان، استصحاب وجوب صوم. خب آیا استصحاب مقدم است یا اصالت و تخییر؟ می فرماید مسلم است که استصحاب وارد بر اصالت و تخییره. چرا؟ اصالت و تخییر که حاکم به او عقل است، در صورت تحیر، یعنی کسی که متحیر است بین الوجوب و الحرمت، عقل چنین آدمی را می گوید که تو مخیری بین الاحتمالین. اما وقتی استصحاب آمد، وضع را روشن می کند. استصحاب می گوید هنوز رمضان تمام نشده. وضع وقتی روشن شد، وضع موضوع وقتی روشن شد که هنوز رمضان تمام نشده، وضع حکمم به تبع روشن است. پس این صوم واجبون و هازا معنی الورود. یعنی استصحاب آمد، موضوع اصالت و تخییر را از بین برد، تحیر را از بین برد. مقام سوم، مقام تعارض استصحابین است. دو تا استصحاب با هم تعارض کردن. وظیفه چیه؟ و این از اهم مسائل علم اصول است. می فرماید تعارض دو استصحاب ممکن است موضوعیین باشد، ممکن است حکمیین باشد، هر دو حکمی باشد، ممکن مختلفین باشند، یکی موضوعی و یکی حکمی، ممکن وجودیین باشند، هر دو استصحاب وجودی، ممکن عدمیین باشند، هر دو عدمی، ممکن است یکی وجودی باشد و یکی عدمی. مثلا اجمالا می داند که آب به حد کر رسیده و اجمالا هم می داند به نجس ملاقات کرده این آب، اما نمی داند اول کر شد و بعدم به نجس ملاقات کرد، یا اول به نجس ملاقات کرد و بعدم به حد کر رسید. نتیجه فرق می کند، طهارت محکوم به طهارت می شه و اخرى محکوم به نجاست. اصل عدم حصول کریت قبل از ملاقاته، اصل عدم حصول ملاقات قبل از کریته. خب این دوتا اصل با هم تعارض می کنند. خب هر دو عدمیه، اصل عدم کریت فی زمان الملاقات، اصل عدم ملاقات فی زمان کریت، هر دو عدمی هم و هر دو موضوعی هم. عدم کریت، عدم ملاقات، اینها احکام نیستن که، اینها موضوعات هم دیگر. ها، هر دو عدمی و ضمناً هر دو موضوعی. لباسی بود نجس، او را شستند با یک آبی که مشکوک است که این آب پاک است یا نجس، و قبلا پاک بود این آب. خب اینجا نمیدونیم این آب پاک بوده و این لباس که با این آب شسته شد پاک شد، یا نه این آب نجس شده و این ثوبی که با این شسته شد طاهر نشده. خب از طرفی استصحاب می کنیم طهارت آب را، آب که قبلا پاک بود در حین شستن هم پاک بوده. از طرفی استصحاب می کنیم نجاست ثوب را، بگیم ثوب نجس بود، با این آب شسته شد پاک شد یا نه، استصحاب نجاست جاری میشه. استصحاب طهارت الماء و استصحاب نجاست ثوب با هم تعارض می کنن. هر دو استصحاب وجودی، طهارت الماء نجاست ثوب، هر دو امر وجودیه و ضمناً هر دو حکمیه، هم طهارت از احکامه و هم نجاست از احکامه، هر دو وجودی و هر دو حکمی. بله. ممکن است مختلفم باشم، یه قطعه گوشتی، گوشت گوسفند، المطروح علی الارض، افتاده یک جایی، انسان شک می کند این میت است، مزکاست، پاک است، نجس است، چیه؟ بله. خب از طرف استصحاب طهارت جاری میشه، چون یک زمانی این گوشت قطعا پاک بود. بله. خب این از اول که این گوشت نجس خلق نشده، این گوشت پاک بود دیگر. اون موقعی که این حیوان زنده بود و این گوشت جزء بدن گوسفند زنده بود، پاک بود دیگر. حالا فرضمون این بود که گوسفند فرض کردم. بله. بله. اون وقت از طرفی هم نمیدونیم تزکیه شده یا نه. استصحاب طهارت لحم تعارض می کند با استصحاب عدم تزکیه. تزکیه نشده. خب یکی خیلی خوب، حالا دیگه اون حرف ها بگذارید از اون حرف. یکی استصحاب حکمیه، یکی استصحاب موضوعیه. طهارت استصحاب حکمی، عدم تزکیه استصحاب موضوعی است. یکی وجودیه، یکی عدمیه. استصحاب طهارت وجودیه، استصحاب عدم تزکیه عدمیه. بله. بله. طهارتن این دو استصحاب سر یک موضوع تعارض دارن و طهارتن موضوعهاشون مختلفه. زبیب وقتی جوش آمد، زبیب وقتی جوش آمد، شک می کنیم که این حلال است یا حرام، پاک است یا نجس. از طرفی می شود استصحاب طهارت و استصحاب حلیت جاری کرد، بگیم این زبیب قبل از آنی که جوش بیاد پاک بود، حلال بود، خب حالا هم پاک حلاله. از طرفی هم استصحاب حرمت معلقه را جاری می کنیم، می گوییم اون موقعی که انگور بود اگه جوش می آمد می شد حرام بلکه نجس. حالا هم که یه تبادل حالاتی بیش که رخ نداده، همون انگور بود تا اون وقت تر بود، حالا خشکه، خب حالا هم بجوشد همینه دیگر، قبلا لوغلا یهرم، حالا هم لوغلا یهرم، جوش آمده دیگر، جوش آمده. استصحاب حرمت معلقه با استصحاب طهارت منجزه با هم تعارض می کنن و هر دو سر یک موضوع است. این موضوع خارجی، این زبیبی که جوش آمده، این زبیب هم طهارت منجزه داشته، هم نجاست، هم حرمت معلقه داشته. حالا هر دو را استصحاب می کنن و با هم تعارض می کنن. یا نه، این دو استصحاب سر یه موضوع نیست، سر دو موضوعه. مثل این که یک استصحاب مال عدم کریته، یه استصحاب مال عدم ملاقاته. بله، که کر نبوده در حین ملاقات، ملاقات حاصل نشده در حین کریت. همین ها با هم تعارض میکنن سر دو موضوع، یکی مال کریت یکی. یا مثلا استصحاب طهارت الماء، از اون برم استصحاب نجاست صوب. طهارت را در آب استصحاب میکنید، نجاست را در صوب استصحاب میکنید، در دو موضوع هم. و نیز این دو استصحابی که تعارض میکنن طهارتن به انفسهما تعارض می کنن، طبعشون اقتضا می کند که با هم تعارض بکنن، مثل سببی و مسببی. اینها به انفسهما با هم تعارض دارن. استصحاب طهارت الماء سببی، استصحاب نجاست الصوب مسببی. خب با هم تعارض دارن. اگر آب پاکه، پس دیگه چرا لباس نجس؟ اگر لباس نجسه، پس طهارت آب کجا رفت؟ یک دفعه نه، تعارضشون به حسب انفسهما نیست، به سبب امر این خارج، یه جهت خارجیه آمده، اون جهت خارجیه اینها را با هم معارض قرار داده، و الا طبعا تعارض نمی کردم. امر خارج یعنی چی؟ العلم الاجمالی. علم اجمالی در کار است. این علم اجمالی که این دوتا را با هم معارض قرار میده. مثلا ممکن است آب به حد کر برسد و به نجس هم ملاقات بکند و هیچ هم با هم تعارضی نداشته باشد. چه تعارضی؟ قلیل بود، آب قلیل بود، به نجس ملاقات کرد، شد متنجس، بعدم به حد کر رسید، خب نجاستش باقیه دیگر، این تزاهم تعارض ندارد که. آبی بود قلیل، به حد کر رسید، بعد از رسیدن به حد کر ملاقات حاصل شد، خوب باشد، چه عیبی دارد آب کر به نجس ملاقات بکنه؟ با هم تعارض ندارن که اینا. ولی علم اجمالی آمده به میان، این علم اجمالی کار را خراب کرده. و اون اینکه اجمالا می دانیم یا کریت مقدم بر ملاقاته، یا ملاقات مقدم بر کریته. این علم اجمالی است که بله باعث می شود از طرف استصحاب عدم کریت، از طرف استصحاب عدم ملاقات با هم تعارض بکنن، دست به گریبان بشود. امر خارجی یعنی علم اجمالی باعث تعارضشون شده. مثل زید و عمرو، دو نفر رفیق، پدر و پسر. خب اجمالا میدانیم یکی مرده یکی زنده، پدر مرده پسر ارث ببرد، پسر مرده پدر ارث ببرد. استصحاب حیات هر کدوم با دیگری تعارض می کند. علت تعارض چیه؟ علم اجمالیه. ولی علم اجمالی نبود ممکن بود خب بگیم هر دو مردن، هر دو زندن. لازم نیست که وقتی یکی مردن یکی بماند، یا یکی مردن یکی بمیرد، که با هم تعارض بکنن. ولی خب تصادفاً چون علم اجمالی داریم که یکی مرده یکی زنده است، این علم اجمالی است که دو تا استصحاب را به جان هم میاندازد. استصحاب حیات ولد، استصحاب حیات والد تعارض می کند. علم اجمالی باعث میشه. بگذاریم آقا، شیخنا رحمه الله می فرماید این تشقیق شقوقی که شد اینها اثراتی ندارد، با هم فرقی ندارد. درد سرمون را زیاد نکنیم، هی تشقیق شقوق. اونی که اون شقوقی که اثر دارد فقط اونها را مد نظر بگیریم، رو برش محاسبه بکنیم. و اون دو مبحث بیش نیست. و اون این که دو تا استثابه که با هم تعارض میکنن، تارتن سببی مسببی هستن و اخرا سببی مسببی نیستن. همین این دو تا را باید بحث بکنیم. ای وجودی گینن، عدمی گینن، مختلف اینن، حکم اینین، موضوع اینین، اختلاف اینن، سر یه موضوع، سر دو موضوع، اینها اثری ندارد. این تشقیق شقوق، اون بحثی که اثر دارد فقط این است، آیا این دو استصحاب سببی و مسببی هن؟ یا سببی و مسببی نیستن؟ همه می فرماید اگر سببی و مسببی باشن، مثل همون استصحاب طهارت الماء، از اون برم استصحاب نجاست صبح، بنا سبب مسببی هن دیگر. یعنی چی؟ یعنی الشک فی طهارت الثوب و نجاسته مسببا عن الشک فی طهارت الماء و نجاسته، از اونجا. و الا اگر شما یقینم بدانید که آب پاکه، شک میکنید در نجاست ثوب؟ یقینم میدونید که ثوب نجس وقتی با آب پاک شسته شد میشود پاک دیگر، دیگه اونجا شک نمیکنید شما. یا اگر بدانید که این آب نجس بوده، یقینم میدانید که اون صوبم نجس هست دیگر، شک ندارد که. اشک و فصوب ناشن ان شک فی الماء، اشک و فی طهارت لحم، که این لحم مطروح پاک است و نجس، حلال است و حرام، مسببون از این که تزکیه شده یا تزکیه نشده. اگه اون قسمت تزکیه شدن و نشدن را روشن بکنید، قسمت حلال حرام بودن خود به خود روشن خواهد شد. سببی و مسببی. می فرماید اگر این جوری باشد، مسلم است که اصل سببی را جاری می کنن و دیگر اصل مسببی جاری نخواهد شد تا اینکه با اون اصل سببی تعارض بکنن. دیگه مجالی برای استصحاب مسببی نخواهد موند. وجوهی برای این مطلب ذکر شده و شاید در مجموع دقت بکنیم به 7 وجه برسد که سببی مقدم بر مسببیه. وچه اول الاجماع، علما اجماع دارن بر این مطلب. فلذا شما موارد فقه را سیر بکنید، در جاهایی که سببی و مسببی تعارض دارن، ببینید علما چه کار کردن اونجا. فقط اصل سببی را جاری کردن، اسمی از اصل مسببی نبودن. مثلا ببینید در باب حج اونجا دارد که اگه شخصی مقداری پولی دارد که او را مستطی می کند، ولی شک دارد که بدهی دارد یا بدهی ندارد، مدیون مردم هست یا مدیون مردم نیست، الاصل براءة الذمه عن الدین، همشو گفتن. اصل این است که مدیون نیستی، ذمه تو از دین بریست. نتیجه چیه؟ نتیجه این است که خب پس مستطیع هستی و انشاءالله گذرنامه را تهیه بکنید و التماس دعا داریم. درست است آقا؟ هیچ کسی نگفت است که نه، از اون طرف هم استصحاب میکنیم عدم وجوب حج را، از این طرف استصحاب میکنید براءة الذمه عن الدین را، از اون طرف استصحاب بکنید عدم وجوب حج را. بذارید با هم تعارض بکنن؟ نه، هیچ کس همچون صحبتی نکرده، فقط اصل را در سبب جاری میکنن اصالت و براءت زمان الدین، این آقا میشه مستطیع و یترتب علیه وجوب الحج و نتیجه میگیرن وجوب حج. یا مثلا آب مشکوک الطهاره، بله لباس نجس را با او شستن، همه گفتن که استحساب بکنید طهارت الماء را و بگویید که این لباس مغسول پاکه. هیچ کس نگفته نه در مقابلش استحساب میکنیم نجاست ثوب را، این هیچ کس نگفت. بدنت پاک بود، حالا نمیدونی پاک است یا نه. وضو داشتی، حالا نمیدونی وضو باقیه یا نه. همه گفتن استحساب طهارت عن الحدث و استصحاب طهارت عن الخبث جاری بکنید و پاشید نمازتون را بخوانید و ذمتون بری خواهد شد. هیچ کس نگفته است که اگه به این وضع پاشد نماز خوند، شک میکنیم که ذمش از نماز بری شد یا نه. الاصلو عدم براءت ذمه عن الصلاة، هیچ کس نگفته. هیچ کس نگفته استصحاب بقای طهارت تعارض میکند با استصحاب بقای اشتغال ذمه به صلات، هیچ کس نگفته. فقط در جانب سبب استراجانی میکنن و در جانب مسبب فکرشون را آسوده میکنن. این اجماعست. وجه دوم و میفرماید این اجماع را که ما ادعا کردیم، سیره مسلمین هم کمک این مطلب است. مسلمانانی که اطلاع دارن که در دین مبین اسلام مسئله به نام استصحاب وجود دارد، هر مسلمانی که از این قضیه مطلع شد، در موارد شک سببی مسببی فوراً استصحاب را در سبب جاری می کند. سیره مسلمی بر این. سیره مسلمین که سهل است، بنای عقلای عالم در تمام کارهای معمولی خودشان در موارد سببی و مسببی در کارهای معمولی خودشان استصحاب را در جانب سبب جاری می کنند. آیا حق داریم فلان خانه بریم؟ حق نداریم فلان خانه بریم؟ حق داریم اونجا نماز بخوانیم یا حق نداریم اونجا نماز بخوانیم؟ اصل را در جانب سبب جاری می کنن. می گویم خب این خانه که قبلا ما مجاز بودیم اینجا نماز بخوانیم، قبلا مجاز بودیم، صاحبش اجازه داده بود اینجا بنشینیم نماز بخوانیم استراحت بکنیم. خب عقلای عالم اینجا چه کار می کنن؟ می گه خب انشالله همون اذن حالا هم باقی است. دیگه نمی گوین که نه خیلی نرم اینجا چون تصرف در ملک غیر قبیحه. نه این را تمسک نمی کنن، اون یکی را تمسک می کنن. اصل را در جانب سبب جاری می کنن در کارهای عرفی. ما دوتا مؤید برای این اجماع ذکر کردیم که هر یک این دو مؤید را می تواند یه دلیل مستقل حساب بکنه. سیرت المسلمین و عمل العقلا، اینها را کمک بر اجماع علما بیارید. وجه دیگر بر مقدم بودن استصحاب سببی بر مسببی حکومت است. حکومت اصل سببی حاکم بر اصل مسببی، مفسر اصل مسببی، تفسیر می کند او را. توضیح ذالک، شک می کند این آبی که پاک بود حالا هم پاکه یا نه؟ شک می کند لباس نجسی که با این ثوب شسته شد پاک شده یا بازم نجسه؟ سببی و مسببی. لا تنقض الیقین بالشک، حتما شامل استصحاب طهارت الماء هست، چون اون سببیه اون یکی مسببیه. سببی و مسببی طبعا کدوم مقدمه کدوم مؤخر؟ طبعا سببی مقدم است، طبعا مسببی مؤخره. خب لا شک و لا شبهه که تا شاره فرمود لا تنقض الیقین بالشک، اول هدفی که این تیر به اون هدف خواهد رسید شک سببیه. لا تنقض الیقین بالشک، یقین به طهارت آب را منتقض نکن با شک در طهارت. خب منتقض نکن یعنی چه؟ یعنی چه کار بکن؟ قبلا خوندید مفصل مکرر، یعنی آثار شرعیه را به این مستصحب مترتب بکن. لا تنقض طهارت الماء بشک، ای رکب آثار طهارت الماء، آثار طهارت آب را مرتب بکن. و من جملت آثار طهارت الماء چیه؟ طهارت الثوب المغسول به، این ثوبی که با این آب شسته شده بشود پاک. خب پس شما ماشاءالله دلیل دارید بر پاک شدن این لباس، دلیل دارید. دلیلتون چیه؟ دلیل من این است که شارع فرموده است که طهارت آب را به مجرد شک از دست نده، آثار طهارت الماء را مرتب بکن. خب یکی از آثارش همین پاک شدن این لباس است دیگر. پس ما دلیل داریم به پاک شدن این لباس. خب حالا که دلیل داریم، اگر ما بخواهیم در لباس استصحاب نجاست جاری نکنیم، نقض الیقین به شک کرده ایم یا نقض الیقین بالیقین کرده ایم. بعد از آنه که در سبب استصحاب را جاری کردیم، دیگه در مسبب استصحاب را جاری نکنیم. استصحاب را جاری نکنیم میشه نقض الیقین به شک، یا میشه نقض الیقین بالیقین. نقض الیقین بالیقین یعنی طهارت نجاست سابقه ثوب را حفظ نمی کنیم به خاطر یقین به زوالش. یقین داریم که اون یقین تعبدی، البته یقین داریم که نجاست زائل شده. نقض الیقین به شک نیست تا اینکه شارع بگوید لا تنقض الیقین به شک، بلکه بل انقضه به یقین آخر. خلاصه الکلام این شد. شک وقتی یکی سببی باشد، یکی مسببی. سببی داخل است در تحت لا تنقض الیقین به شک، مسببی داخل است در تحت بل انقضه به یقین آخر. حلیزا برای از بین بردن استصحاب دوم دلیل داریم. خب این هم یک وقت که واضح معنی حکومت، معنی حکومت و تفسیر همینه که اینجا را شما با دلیل حساب بکنید، بی دلیل حساب نکنید. تفسیر دیگر همون شک بود که حالا هم همون شک هست، نمیره، در حکم رفتن است، نه اینکه شک از بین بره. الان جناب عالی به وجدانت مراجعه بکن، لباس آبی که مشکوک و طهاره و نجاسه هست، صوب نجسی را با این آب بشویی، شک داری این آب پاک بوده یا نجس؟ شک داری این صوب پاک شده یا پاک نشده؟ هر دو شکه، هر دو شکه. بگو یک ذره این شکه ها کم و زیاد شده؟ بله؟ از آقای مستشکل سوال میکنن، یک ذره، یه مثقال مثلا بگه بله شکش کم شد. نه، شکه ها سر جاش شکه دیگه. انسان بلی وجدان شک میکند با این شستن این لباس پاک شد یا نه، نمیدونه. این آب پاک بوده یا نه، نمیدونه. ولیکن سببی و مسببی، سببی طبعا رتبش مقدمه، لا تنقض اول او را هدف میکنه. معنی لا تنقض ای رتب الاثر، رتب الاثر ای احکم به طهارت صبح، بگو این صبح پاک شده. و هازا معنی تفسیر. تتمه بحث اون روزی من اصالت و تخییر، اصالت و تخییر، تعارض استصحاب با اصالت و تخییر در دوران بین المحصورین. ولا یخفا ورود الاستصحاب علی، مخفی نیست که استصحاب وارد بر تخییره. چرا؟ چون موضوع اصالت و تخییر مازا التحیر، موضوعش تخییره. از لا یبقا معه تحیر، وقتی استصحاب جاری کردیم گفتیم که هنوز ماه رمضان تمام نشده، اول شوال نرسیده، لا یبقا معه تحیر، دیگه تخییر نمیماند. الموجب للتخییر، تا اصالت و تخییر جاری بشود. مثال میزنن خودشون، فلا یحکم بالتخییر بین الصوم والافطار فی الیوم المحتمل کونه من رمضان و کونه من شوال. عقل حکم نمی کند به اصالت و تخییر بین الصوم والافطار در یوم شک که آخر رمضان است یا اول شوال است. آخر رمضان باشد واجب، اول شوال باشد حرام، دوران بین المحظورین. نه، چرا؟ به چه علت؟ لا یحکم به تخییر مع استصحاب عدم الهلال. استصحاب می کنیم عدم رؤیت هلال شوال را، استصحاب می کنیم بقای رمضان را. وقتی استصحاب آمد وضع روشن شد، وقتی وضع روشن شد تحیر رفت. ولی جا فرق الامام علیه السلام به همون ملاحظه، امام علیه السلام تفریع فرمودند قوله سم للرؤیه و افتر للرؤیه علا قوله الیقین لا یدخله الشک، یقین سابق را شک لاحق از بین نمی برد. سم للرؤیه و افتر للرؤیه. خب پس در آخر رمضان استصحاب می کنیم عدم هلال را و حکم می کنیم به وجود صوم. و اما الکلام فی تعارض الاستصحابین، تعارض استصحابین و هی المسئله المهمه فی باب تعارض الاصول، در باب تعارض اصول از مسائل مهمه محسوب است. التي اختلف فيها كلمات العلماء، در تعارض استصحابین در این مسئله مهمه اختلف فيها كلمات الاصحاب، هم در اصولشون و هم در فروعشون. كما ياتي ان شاء الله تعالى كيف اختلفت الكلمات كما يظهر بالتتبع. فعلم ان الاستصحابین المتعارضین ینقسمان الى اقسام کثیره، شقوق زیادی دارند. من حیث کونه ما موضوعیین، آیا هر دو موضوعی هن؟ عدم کرریت، عدم ملاقات، یا هر دو حکمی هن؟ طهارت صوب و طهارت آب و نجاست صوب، او مختلفین، یا یکی موضوعی یکی حکمی، مثل طهارت اللحم و اصالت عدم تزکیه مختلفین. وجودیین باشند مثل مثال دوم، عدمیین باشند مثل مثال اول، مختلفین باشند مثل مثال سوم. و کونهما فی موضوع واحد، هر دو سر یک موضوع اختلاف داشته باشند، سر یک موضوع تعارض بکنند، مثل استصحاب طهارت زبیب غالی و استصحاب حرمت معلقه او. خب فی موضوع واحد و موضوع اینی، یا نه دو استصحاب در دو موضوع مثل عدم کرریت، عدم ملاقات. و کون تعارضه ما به انفسه ما با هم خودشان تعارض داشته باشند، مثل اونجاهایی که سببی و مسببی هستن خودشان تعارضی دارن، نه اینکه علم اجمالی این صحنه را ایجاد کرده. تهانت الماء و نجاست الصبح، خب قهرم با هم تعارض می کند این دوتا شک، سببی و مسببی هم هستن. او به واسطت امر خارج یا به واسطه امور خارجیه با هم تعارض کرده اند، مثل جاهایی که علم اجمالی در کار است، مانند مثال اول که اجمالا می دانیم یا کریت قبلا حاصل شده یا ملاقات قبلا حاصل شده. الان غیر ذالک من التقسیمات، تقسیمات شقوق خیلی زیاده. الا ان الظاهر ان اختلاف هذه الاقسام لا يؤثر في حكم المتعارضين، ولی ظاهر این است که این تشقیق و شقوق اثری ندارد در حکم متعارضین. اینطور نیست که هر شقی مخصوص به خود آثاری داشته باشد، نه آقا. الا من جهت واحده، فقط یه جهت است که دارای اثر است و دارای قواعد. و هی ان الشک فی احد الاستصحاب اما ان یکون مسببا عن الشک فی الاخر من غیر عکسین و اما ان یکون الشک فیهما مسببا عن ثالثین. فقط این یکی را باید روش کار بکنیم که این دوتا استصحاب یا این است که این طرف سببیه اون طرف مسببیه من غیر عکسین، دیگه نه این که اون طرف سببی باشد این طرف مسببی، یه طرف سببی یه طرف مسببی. مثلا طهارت الماء سببیه، نجاست الصوم مسببیه، دون العکس. دیگه عکس نشا که بگیم نه این طرف سببی اون طرف مسبب. خب اما ان یکون شک فیهما و هی ان شک فی احد الاستصحابین اما ان یکون مسببا عن الشك في الآخر من غير عكس و اما ان يكون الشك فيهما مسببا عن ثالث یا هر دو مسببا سبب خارجی دارند علم اجمالی. و اما كون الشك في كل منهما مسببا عن الشك في الآخر فغير معقول. این که اشاره کردیم من غیر عکسین، چرا گفتیم من غیر عکسین؟ از این جهت که این دیگه معقول نیست که دو تا استصحاب با هم تعارض بکنن، این مسبب از او باشد اون هم مسبب از این یکی. این نمیشه، اگه یکی سببی شد یکی مسببیه، من غیر عکسین دیگه عکس نداره. چرا؟ و اما کون شک فی کل من هما مسببا عن شک فی الاخر، هر دو نسبت به هم دیگر سببی و مسببی باشن فغیر و معقول. این معقول نیست که سبب مسبب نمیشه، مسبب سبب نمیشه. و ما تو حمله من التمثیل، بعضی ها خیال کردن که چرا ممکنه دو تا شک دو تا اصل هر دو نسبت به هم دیگر هم سببی باشن و هم مسببی. تو حمله من التمثيل بالعامین من وجه، دو تا عام من وجه با هم تعارض بکنن، دو تا اصالت العموم، دیگه این از اصول عملیه نیست از اصول لفظیه است، دو تا اصالت العموم با هم تعارض میکنن و کل منهما مسبب عن الاخر. مثلا گفته اکرم العلماء ولا تکرم الشعراء، خب در ماده اجتماع با هم تعارض میکنن، عالم شاعر درش تعارض داره. نمیدونه ماده اجتماع را به کدوم یکی بدیم. اصالت العموم اکرم العلماء میگوید که ماده اجتماع را بدید به او، اصالت العموم لا تکرم الشعرا میگه نخیر ماده اجتماع را بدید به او. و این دوتا شک داریم که این اصالت العموم دارد یا اون اصالت العموم دارد و هر دو مسبب از دیگری است. احتمال میدیم این اصالت العموم داشته باشد، رو حساب این که احتمال میدیم اون تخصیص خورده، احتمال میدیم اون اصالت العموم داشته باشد، رو احتمال این که این تخصیص خورده، هر دو نسبت به هم دیگر سببی و مسببی. خب خیال است دیگر. و ما توهم له من التمثيل بالعامین من وجه، به عبارت اخرى الشك في اصالة العموم في كل منهما مسبب عن الشك في اصالة العموم في الاخر سببي ومسببي مندفعون بان الشك في الاصلين، شك در این دو تا اصالة العموم مسبب عن العلم الاجمالي، هیچ کدوم سبب دیگری نیست، هر دو ناشی از علم اجمالیه که شما اجمالا میدانید که احد العامین تخصیص خورده، یا اون عام یا این عام، مربوط به علم اجمالیه، مثل تقدم الکریه و تقدم الملاقات که علم اجمالی. خب کیف کان، مهم نبود این مطلب آقا. فر استصحابان متعارضان علی قسمه، به طور کلی دو استصحاب متعارض به دو قسمه. الاول، القسم الاول، اذا کان شک فی احدهما مسببا عن شک فی الاخر، یکی سببی باشد و دیگری مسببی. فلازم و تقدیم شک سببی، لازم است که انسان شک سببی را مقدم بدارد و اصل را در او جاری بکند و رفع الید عن الحالت السابقه للمستصحب الاخر و دست بردارد از حالت سابقه اون یکی. مثاله استصحاب طهارت الماء المغسول به ثوب نجس، اینجا فقط طهارت الماء استصحاب میشه. فإن الشك في بقاء نجاسة الثوب وارتفاعها، این که شک میکنید آیا این لباس پاک شد یا پاک نشد، مسبب عن الشك في بقاء طهارة الماء وارتفاعها، مسبب از این است که نمیدونید این آب پاک بوده یا پاک نبوده. فيستصحب طهارته، استصحاب میکنیم طهارت آب را، و يحكم بارتفاع نجاسة الثوب، و اثر شرعی را مترتب میکنیم و هو ارتفاع نجاسة الثوب. خلافا لجماعت، البته جماعتی همینجا مخالفن که یأتی ان شاء الله تعالی. خب حالا شیخنا ما دلیل بر اینکه اصل سببی مقدم است بر اصل مسببی؟ وجوه کثیره، احدها الاجماع علی ذلک، دلیل اولی ما اجماع علما بر این مطلب. بله آقا، خیلی خوب، حالا میاد انشاءالله تعالی. نبود این جماعت چند نفری بودن که معلوم النسب بودن و اینها، مضافن بر این که خب دیگه باید مطالب قبلی را فراموش نکنید، متأخرین اجماع را بر اساس حدس ضروری حجت می دانند، نه بر اساس دخول الامام فل مجمعین. و در باب حدس ضروری ملاک اجماع الکل نیست، ملاک کثرت القائلین است، قائلین به قدر زیادن در قرون اثار برای انسان قطعی میاد که امام با اینها موافقه، ولو زیادی هم هستن مخالفی. بله، ولو اون طرفی لوجوه احدها الاجماع علی ذلک، دیگه در باب حجیت اجماع خوندید اینها را دیگر. خب احدها الاجماع علی ذلک، علما اجماع دارن بر این مطلب، فی موارد لا تحصا، از اول فقه تا آخر فقه موارد بیشمار. فانه لا یحتمل الخلاف، انسان تردیدی ندارد، فی تقدیم الاستصحاب فی الملزومات شرعیه، مقدم می دارند استصحاب را در اسباب ملزومات شرعیه، یعنی اسباب که طهارت من الحدث، طهارت من الخبث، کریت الماء،
اطلاق الماء، حیات المفقود، براءت الذمه من الحقوق المزاحمه للحج و نحو ذلک مقدم می دارند استصحاب را در ملزومات، یعنی در اسباب، مثل اینها بر چه؟ علا استصحاب عدم لوازم شرعیه، بر استصحاب مسببات، عدم لوازم شرعیه یعنی مسببات. استصحاب میکنن عدم دین را، که این آقا بدهکار نیست. این شد استصحاب سببی. استصحاب ملزومی سببی. پس این مستطیع است دیگه، استصحاب را در عدم لوازم جاری نمی کنن. نمی گوین الاصل و عدم وجوب حج، حج واجب نیست، نه این حرف را نمی زنن. در ملزومات استصحاب را جاری می کنن. این آقا بدنش پاک، این آقا وضوش باقی، پس نمازش صحیحه. دیگه نمیگوین الاصل و عدم براءت ذمه من الصلات، نه این حرف را نمیزنن. مثال ها براتون روشن است؟ بله. طهارت حدث و خبث برای صحت صلات، استصحاب کریت الماء، استصحاب اطلاق الماء برای طهارت اون صوبی که المغسول به، استصحاب حیات المفقود برای جدا کردن ارثیه برای او. یکی از پسرهای این بابا مدتیش مفقود شده، نمیدونیم زنده یا مرده، استصحاب میکنن حیات مفقود را و سهمیه او را از ارث جدا میکنن. دیگه نمیگوین نه الاصل عدم انتقال شیء من الارث علیه، نه اینا نمیگوین. براءت الذمه من الحقوق المزاحمه للحج و نحو ذلک استصحابات سببیه را مقدم می دارن علی الاستصحابات المسببیه، یعنی عدم لوازم، کما لا یخفا علی الفتن المتتبع. نعم بعض العلماء فی بعض مقامات یعارض احدهما بالآخر، بعضی از علماء در بعض جاها روی غفلت آمده سببی را با مسببی معارض هم قرار داده است، کما سیجو انشاءالله تعالی. خب این دلیل اولی ما به نام اجماع، دلیل دومی ما به عنوان یعید و یعیده سیرت المستمرت بین المسلمین، سیره مستمره مردم، سیره مستمره مسلمین بر همین است، در امور شرعیشون همیشه سببی را بر مسببی مقدم می دارند. بعد الاطلاع علی حجیت الاستصحاب، از اون روزی که مسلمانان مطلع شدن که در دین مبین اسلام یک قانون به نام استصحاب وجود دارد، سیره عملیشون همین است. کما هو کذلک فی الاستصحابات العرفیه، تمام عقلای عالم از قدیم الایام در این کارهای معمولی خودشون شک را در جانب سبب برطرف می کنن، به مسبب متعرض نمی شون. این یک دلیل و دو تا مؤید اسانی. دلیل دوم که در واقع دلیل چهارم، ان قوله علیه السلام لا تنقض الیقین بالشک، امام علیه السلام که فرمودند یقین سابق را با شک منتقض نکنید، به اعتبار دلالته علی جریان الاستصحاب فی الشک السببی، به خاطر اینکه دلالت دارد بر جریان استصحاب در جانب سبب، لا تنقض الیقین بالشک، یعنی بگو این آب پاکه، چون سببی رتبتاً مقدمه، اولین هدف همون سببیه. این لا تنقض الیقین ابتداعاً برخورد میکند به اون سببی که رتبش مقدمه. وقتی این چنین شد، مانع عن قابلیت شموله لجریان الاستصحاب فی شک المسببی، این دیگه مانع خواهد شد. از قابلیت شمولش بر جریان استصحاب در شک مسببی. چرا مانع خواهد شد؟ به جهت اینکه وقتی در سبب استصحاب جاری شد، برای مسبب دلیل آمد، برای مسبب دلیل پیدا شد. ما دلیل داریم که این لباس پاک شده. وقتی دلیل داریم دیگه اونجا نقض الیقین به شک نیست، بلکه نقض الیقین بل یقینه. حواستون جمع بشه یه چند لحظه ای آخر درسمون. ان قوله لا تنقض الیقین به شک به اعتبار دلالته علی جریان الاستصحاب فی شک سببی مانع عن قابلیت شمولهی لجریان الاستصحاب فی شک المسببی، یعنی ان نقض الیقین نسبت به طرف مسبب اگر بخواهیم یقین سابق را از دست بدیم اسمش چیه؟ اسمش نقضم به دلیل لا به شک، اسمش نقض الیقین بالیقینه، نه نقض الیقین بالشک. حالا که اینجوری شد فلا یشمله النهی فی لا تنقض، پس لا تنقض الیقین او را دیگه شامل نخواهد شد. این همین بود که عرض کردم لا تنقض الیقین بالشکش فورا شامل شک سببیه. وقتی شامل شک سببی شد بل اون گزه به یقین آخرشم شامل شک مسببی خواهد شد، اون گزه به یقین آخر. بسلام.